در خصوص تولید تحت لیسانس دارو صحبت میکنیم در استودیو با آقای دکتر رامین رادمنش، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دارو دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد. خب در رابطه با تولید تحت لیسانس مکمل‌های غذایی دارویی که شما دکتر رادمنش اشاره کردین، تماس تلفنی برقرار شد با آقای دکتر حسن شکوهی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی، و میتونیم که صداشون رو بشنویم و در خدمتشون باشیم در این بخش. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر شکوهی.
سلام، روز شما بخیر و خوشی باشه.
خیلی متشکرم از این که در برنامه ما حضور پیدا کردین. آقای دکتر، در رابطه با تولید تحت لیسانس مکمل‌ها، ما چرا به این صورت رفتیم سراغش؟ هدفمون چی بود؟ و یه مقدمه شما بفرمایید در این رابطه.
ببینید، به هر حال در مورد فرمولاسیون طبیعتاً دوستان فکر می‌کنم موافق من باشن که فرمولاسیون در مکمل‌های غذایی با داروها کاملاً متفاوت هست. چون داروها وقتی که فرموله میشن، به هر حال داروهای جنریک یه اکتیو اینگریدینت دارن، یه سری هم مواد افزودنی دارن، بنابراین به این شکل تولید میشن. اما در مورد مکمل ها چون ترکیبات متنوعی اضافه میشه داخل یک محصول، هر شرکتی یک فرمولاسیون خاص خودش رو داره. حالا به غیر از مثلا مواردی مثل کلسیم، آهن، که البته اینها هم هر شرکتی یه جور خاصی اینها رو فرموله میکنه، ولی عمدتا مثلا در خصوص مولتی ویتامین ها، در خصوص ترکیبات دیگه که تو مکمل های غذایی هستن، شرکت ها بعد از تحقیقات و فرمولاسیون و مطالعات مختلفی میان یه فرمول رو نهایی میکنن. مثلا برای یه مولتی ویتامین با یه مقدار متناسبی از RDA ترکیبات مختلف یه محصولی رو تولید میکنن. طبیعتا این محصول دیگه نمیتونه فرم جنریک داشته باشه. یعنی اگر ما بریم همه اون ترکیباتی هم که اون تو هست بگیریم و مخلوط کنیم و بخوایم تولیدش بکنیم، اون محصول نخواهد شد، چون روش ساختش، مراحل ساختش، نوع مواد اولیه که توش به کار میره متفاوت خواهد بود. بنابراین اگر بخوایم این اون محصول رو تولید بکنیم، در داخل طبیعیه که باید این تولید تحت لایسنس باشه. یعنی وقتی برای ما مشخص شد که محصول خوب است، مثلا مال کمپانی ایکس، این مولتی ویتامینش مثلا خیلی اثر خوبی داره، جواب خوبی داره، مطالعات بذار، ما نمیتونیم بریم همه اون مواد رو بگیریم اینجا کپی بکنیم، بهتره که بریم با اون شرکت وارد مذاکره بشیم و لایسنسش رو بگیریم و مواد اولیه‌اش رو از همون شرکت بیاریم و عین همون محصول رو تولید بکنیم که بشود اون محصولی که مد نظر ماست. حالا اینکه این چقدر با مثلا محصولی که تحت لیسانس نباشه متفاوت هست، خب این رو دیگه مصرف کننده حس خواهد کرد، متوجه خواهد شد که چقدر تفاوت داره یا چقدر اثر خوبی داره یا چقدر اثر بدی داره. البته در این راه باید خب خیلی چیزا رو مواظب باشیم دیگه. به هر حال وضعیت کلی بازار اینجا شرطه، قیمت محصول شرطه، شرایط حاکم بر بازار شرطایی هستن که هر حال در این مورد باید لحاظ بشه.
بله. خب آقای دکتر، در رابطه با تولید تحت لیسانس شما فرمودین که مربوط به کیفی هست، یعنی حالا نمیشه گفت کیفیت به اون مفهوم عام، مربوط به کیفیت اون محصول هست.
به نوعی مربوط به کیفیت هست. بحث کیفیت.
خب بحث اینه که در پروداکت مستر فایلش که ما ارائه میدیم، شما ارائه میدین، بخشی از اینها اومده. شما فکر میکنید که با این وجود هم باز این نیاز هستش؟
بله، برای اینکه پروداکت مستر فایل تمام محصول نیست.
بله.
روش های تولید و مسائلی که توش هست، همه اینا توی پروداکت مستر فایل نمیاد.
خب من میخوام از این عبور بکنم، یه بخشی هم نقش برند هست، نقش مارک این محصول هست. چقدر نیاز مردم در داخل کشور ما و توجهشون به خرید مکمل‌های خارجی هست در شرایط فعلی، چون زمانی بود که خب خیلی انتخاب زیادی نبود و واقعا بیشتر اینا خارجی بود و مصرف هم میشد. بعد شرکت‌های داخلی زیادی اومدن و محصولات مشابه این مکمل‌ها رو تولید کردن و در حال حاضر خب یک رقابتی در جریان، محدودیت‌هایی برای واردات هست. حالا من خواهم سوال بکنم که بعد از این همه مسئله و موارد که تجربه کردیم، در شرایط فعلی که قرار داریم، نیاز بازار چه شکلیه؟
ببینید، به هر حال یه بازاری است که بعد از 20 سال که روش کار شده با واردات و محصولات اومدن و مردم آشنا شدن و بازار توسعه پیدا کرده و رشد کرده، طبیعتاً خب شما یک نیازی در سطح جامعه ایجاد کردی.
بله.
این نیاز رو الان انحصار درش ایجاد شده، یعنی تمام این بازار رو دادن به بخش تولید.
بله.
و جلو واردات رو کلن گرفتن، بغیر از این ندرتن یه تعداد محصول کمی که اصلا تولید داخل نداره، اونم به مقدار خیلی کمی هم. وقتی شما یه همچین کاری رو انجام بدید، دیگه اینجا اصلا بحث رقابت و بحث کیفیت دیگه از بین میره. یعنی چون بازار نیاز ایجاد شده، مثلا شما فرض کنید مثلا 4,000 میلیارد تومان مثلا بازار دارین و این رو دادید انحصارا دست تولید کننده، خب طبیعتا نیاز هست، میزان تولید هم اونقدر نیست و خریدار اگر نیاز داشته باشه مجبوره بره از اینها بخره. بنابراین بحث کیفیت دیگه اینجا هست، اول رو نمیدونه چون رقابتی در کار نیست.
من اتفاقا میخواستم اینجا سوال بکنم که خب چه اشکالی داره که همه بازار رو به تولید دادن؟ شما میفرمایید که این میتونه روی رقابت بر سر کیفیت تاثیر بذاره، درسته؟
بله دیگه، شما الان دقت کنید، مثلا ما 7-8 تا ویتامین C تو بازار داریم، به غیر از یکی دوتاش بقیه رو همه رو یه کارخونه از یه ماده تولید میکنه با اسمای مختلف میده تو بازار،
درسته؟
حالا یکی میده مثلا 30 تومن، یکی میده 32 تومن، همه توش یکسانه، خیلی تفاوتی نیست. اینجا نمیدونم اگر حقی برای مصرف کننده قائل باشیم که بتونه انتخاب بکنه، خب طبیعتاً بازاری که انحصاری شد دیگه بازار رقابتی نخواهد بود دیگه. بنابراین وقتی هم بحث کیفیت مثلا این نباشه، بحث هزینه تولید میاد وسط. هر کسی سعی میکنه ارزان‌تر تولید کنه، بیشتر بفروشه که سود بیشتری داشته باشه دیگه.
چه
وسط کنترل نمیکنه. بنابراین آسیبش به مصرف کننده میرسه.
در بازار مکمل هم
واردات نیستم، من رئیس اتحادیه واردات هستم.
بله بله.
ولی شخصا خودم مدافع سرسخت واردات نیستم. اگر
بله.
تولید کیفی بسیار عالی تو کشور باشه، من ترجیحاً اون
نه اصلا باشه. بحث ما تولید تحت لیسانس هستش، راجع به واردات هم به اون شکل صحبت نمی‌کنیم، فقط داریم یه آسیب شناسی می‌کنیم که چه کنیم که بهتر بشه. در رابطه با مکمل‌ها یک بازار شبیه دارو به صورت قاچاق وجود داره یا اینکه نه مکمل ها بیمار؟ خب پس ما بازار قاچاق، چرا اون بازار قاچاق ایجاد شده آقای دکتر؟
به خاطر اینکه نیاز هست، عرضه نیست.
بله.
شما 20 سال مکمل آوردی از برندهای معروف دنیا.
بله.
واقعا مردم رو عادت دادی به این برندها و بعد ناگهانی این رو قطع میکنی.
بله.
خب همه اینهایی که این مصرف میکردن که نمیرن تولید داخل بخرن. اونایی که استطاعتشو دارن، توانشو دارن، امکانشو دارن، میرن از بازار آزاد. بازار آزاد نشه قاچاق دیگه، چون وارد کننده قانونی نداره، طبیعتاً برای قاچاقچی هم سخت میکنه، چون گمرک نمیده، هزینه ها رو نمیده، بنابراین بیشترش تبدیل به سود میشه. شما وقتی نیاز رو ایجاد کردی، عرضه رو قطع کردی، قاچاق روش میکنه.
خیلی خب، من یک سوال آخر میخوام از شما بپرسم که به نظر شما چه کار بکنیم در تولید تحت لیسانس در بخش سیاست گذاری که این اتفاق بهتر بیفته و بتونه که منجر به پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم بشه در بخش مکمل‌های غذایی و نیاز ما رو از واردات هم کم بکنه؟
رعایت قانون، حذف سلیقه شخصی افراد، یعنی سیستمی رو طراحی بکنیم که هر کس خواست بره تولید تحت لیسانس کنه، وارد یک سیستمی بشه که نقش انسان‌ها در اون سیستم حداقلی مثلا 1%.
بله.
و بقیهش رو آیین‌نامه و دستورالعمل و کنترل کیفیت و یعنی رگولاتور ناظرش میشه و تعیین میکنه.
پس ضوابط کنونی به نظر شما کفایت میکنه در صورتی که خوب پیگیری بشه؟
ضوابط کنونی نه، کفایت نمیکنه، چون ضوابط کنونی بیشترین بخشش دست افراد و سلیقه هاست.
بله.
شما محصول رو میفرستی برای تایید، میره توی کمیسیونی که افراد مختلفی اونجا نشستن با تعارضهای مختلف، تعارض منافع مختلف، طبیعتاً یکی میگه این محصول بیاد، یکی میگه این نیاد، یکی میگه این قیمتش بالاست، یکی میگه پایینه. بازاری که اساساً رقابت و آزادی عمل وجود نداشته باشه هیچ چیز درست در نمیاد.
بسیار عالی. حالا امیدواریم که در دولت آینده یه نظم بخشی به این بخش ها بشه و توجه بشه که چطور میشه این بازار بزرگ رو بهتر مدیریت کرد و یکی از این راه هم ضوابط است. آقای دکتر رادمنش، شما صحبت های دکتر شکویی رو شنیدین، در رابطه با این بخش مکمل نظر شما چی هستش؟
بله، عرض میکنم که واقعیت فرمایش های دکتر شکویی درست هست، ولی کن من این رو معتقدم که خب بحث این نگاه سلیقه‌ای و برخوردهای سلیقه‌ای در حوزه مکمل حتی بیشتر از دارو بوده. شاید این برخورد و توقف یک دفعه‌ای واردات حجم زیادی مکمل به کشور باعث شده که سوء استفاده در حوزه مکمل بیشتر از دارو هم اتفاق بیفته. خب ما بحث تولید تحت لیسانسمون در مکمل، باز بحث اون فریبکاری که من عرض کردم، معتقدم که در حوزه مکمل در تولید تحت لیسانسش بیشتر از دارو این اتفاق فریبکاری و نگاه سلیقه‌ای افتاده. و من هم عرضم همون فرمایش آقای دکتر شکوهی است که باید در این بخش نگاه سلیقه‌ای حذف بشه، با تدوین دستورالعمل‌های دقیق و درست اجازه بدیم که این تولید تحت لیسانس در کشور اتفاق بیفته. مطمئن باشید که عواید این قضیه بسیار بیشتره برای ما از واردات و حتما جلوی بخش زیادی از قاچاق رو در کشور خواهد گرفت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شکویی، صحبت پایانی شما رو میشنویم.
ببینید، ما هیچ راهی نداریم به غیر از برگشتن به قانون. حتی اگر قانون بد باشه، اجرای قانون بهتر از بی قانون است.
بله.
شما نگاه کنید الان تو بازار یه محصولی بوده مثلا 10 سال 12 سال تحت نام یک برندی داره میفروخته. الان اونطوری مثلا 4-5 ماه 6 ماه پیش یک کارخانه تولید داخلی اومده، حالا کلسیوم دی بوده این محصول، کلسیوم منیزیم فیتینگ دی، برداشته عین جعبه اونا، عین فونت اونا، عین رنگ اونا، همه چیز، حتی سایز فونت ها یکسانه.
بله.
این رو زده با همون مشخصات وارد بازار کرده و هیچ کس هم نیست که مثلا رو فریاد اون صاحب قبلی این برند برسه که آقا مثلا جلو اینشون رو بگیره.
درسته.
خب این اتفاقی بود که مثلا در مورد پروسپان شرکت خود ما افتاد، اینش رو داشتن تولید کننده ها کپی کردن و ما نتونستیم کاری بکنیم. اینا خوب نیست دیگه. نگر قانون مشخص نباشه همه آسیب می‌بینن، همه، چه تولید کننده چه وارد کننده و مخصوصا مردم.
خیلی متشکرم از
اینکه به قانون برگردیم همیشه.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه. خیلی ممنونم.
آرزوی سلامتی دارم براتون.
خدا نگهدار شما. به برنامه دارونامه از رادیو گفتگو گوش کردین با موضوع تولید تحت لیسانس دارو و مکمل‌های غذایی و سعی کردیم که بخش‌هایی از این مسئله خیلی مهم رو در جلسه این هفته پوشش بدیم. خیلی متشکرم از توجه شما. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
یک رأی دارم. فرداگی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فرداگی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فرداگی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فرداگی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز بساز.
منم دبیر رأی با.
فردا را امروز بساز.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برای گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن یا در باب سیاست خارجی بگن. نه آقا، مسئله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست، چیزهای دیگه است. مسئله اصلی مردم بیکاری جوان هاست. مسئله اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است. مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی رو میشکنه. مسئله اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که میتوانه کار انجام بده مأیوس میکنه. میشنویم، بنده گزارش‌های متعددی دارم، یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشن، یک کار مهمی رو شروع میکنن، یک تولیدی رو انجام میدن، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشه، خریداری بشه محصول، یهو میبینیم که در واردات باز شد، مشابه این تولید وارد شد. بیچاره میکنن اینا کشاورز رو، بیچاره میکنن. من به مسئولین محترم همین روزها تذکر دادم، کشاورز تولید کننده پیاز، تولید کننده سیب زمینی، زحمت میکشه، به خاک سیاه مینشونن بعضی از اشخاص و سیاست ها، او رو سود زحمت او رو دلال میبره، به او چیزی نمیرسه. مسائل اصلی مردم این هاست، کسانی باید بیان با اینا مقابله کنن. کشور به معنای واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد اگر چنانچه زمامدار قوه مجریه کسی باشه که بتوانه این مسائل رو حل و فصل کنه. البته مسائل فرهنگی و سیاسی هم در جای خود دارای اهمیتی که باید به اونها هم برسن. فعلا مسئله فوری و اصلی کشور مسائل اقتصادی است که بایستی با جدیت دنبال باشن و نامزدهای محترم بپردازن به این زمینه، با مردم حرف بزنن، مردم رو قانع کنن، مردم بدانن که چه اتفاقی خواهد افتاد.
نازنین میهن ای خاک پاک ز انوار حق چهره تابناک تو ای بهره ور از عنایات رب دعاگویت هستم به هر روز و شب در این سرزمین مردم ای بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز پیام آور صلح و مهرند و دار جهان را بدین گونه خواهند شاد خدایا نگه دار این مهر شهر ز اهریمنان و از آسیب دهر سپس سرخوش از لطف پروردگار کنم رو به ایران پر افتخار جهان تا جهان است آباد باش بر و بوم مردان آزاد باش تو ای بیزری مرز ایران
شما هموطنان فهیمه ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشه تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه‌های مورد نظر خودتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد کافیست به سایت radiogoftegu.ir مراجعه کنید و این برنامه رو دریافت و روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. امیدوارم برنامه‌ای که از صبح در این نوبت کاری ساعت 6 بامداد تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 9:55 دقیقه است. روایت رنگ‌ها.
زنده از بی بی سی در لندن. این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
گاهی یک خبر بد میتواند سایه تلخیش را روی همه خبرها بیاندازد.
اینکه سفره ایرانیان در سالهای اخیر کوچک و کوچکتر شده خبر تازه ای نیست، اما سرعت فقیرتر شدن ایرانیان برای بسیاری نگران کننده است.
وقتی ذهن مخاطب با آن خبر تلخ درگیر شد، به اصطلاح بسته می شود و دیگر توان تغییر حالش کم می شود. گاهی رسانه‌های بیگانه از این ویژگی ذهن برای تولید محتوای منفی استفاده می‌کنند. این شگرد را اصطلاحاً تلخ جذاب می‌گویند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
شما یک بادامی رو می‌خورید. این بادام تلخ. این تلخیش همه دهان شما رو گرفته. اما خب بادومه. جذابه، جذب، خوشمزه است. همون لحظه اگر ما یک مشت بادوم به شما تعارف کنیم، شما با یک نگاه بسیار محدود نگاه میکنید، چون همون لحظه تلخی رو تجربه کردید. اون آسمان ذهنی، اون اتمسفر ذهنی سری محدود میشه به همون تلخیه. نصدی که امکان داره این یه مشت بادوم واقعا شیرین باشه، اما چون تلخیه اثر گذاشته دیگه همه رو تلخ میبینه.
رسانه‌های بیگانه چند ماه مانده به انتخابات انبوهی خبر منفی تولید میکنند. این خبرها به سوی مخاطب پرتاب می شود تا شاید یکی از آنها جامعه را درگیر کند.
و آیا راهی غیر از براندازی برای منتقدان شرایط موجود باقی مانده؟
انتخابات اصلا قرار نیست روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی رو دگرگون کنه. فقط قراره که نظام موجود رو عین اون چیزی که الگریت نزدیک 200 سال پیش گفت حفظ کنه. قرار نیست چیزی رو تغییر بده.
وقتی این خبر منفی سر جایش رفت، آن وقت در روزهای نزدیک به انتخابات دیگر خبرهای مثبت هم نمیتواند آن تلخی‌ها را از بین ببرد. در شگرد بادام تلخ حتما باید تلخی را به سمت مفاهیم مثبت برد، یعنی همان بادام که ظاهرا خوراکی خوشمزه است اما ناگهان تلخ میشود.
الان پرده ها کنار رفته و تمام اون پندارها و توهمای پیشین فرو ریخته.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
مردم اگر فلان نامزد بیاید در انتخابات شرکت کند، رسانه‌های بیگانه میگن. اگر فلان آدم بیاد و رئیس جمهور بشه، از فردا همه دنیا با ما سر جنگ خواهند داشت، میجنگند و ما امنیت نخواهیم داشت. مخاطب احساس میکنه که حالا فعلا همین رو داشته باشیم تا ببینیم چیکار باید بکنیم. در حالی که جامعه باید بداند که باید تلخی را دفع و شیرینی را جذب کند. اصلا انتخابات یعنی همین. اگر تلخی حس می شود که هست، آمریکایی همون حرف رو می زنن که طرف رسمی تو اینجا داره همون حرف رو می زنن، این تلخه. این باید دفع و باید یک شیرینی جذب شود. پس انتخاب دوباره و انتخاب مجدد کمک به جذب شیرینی می کند، در حالی که رسانه‌های بیگانه میان همه این کارا رو می کنن که جامعه پای انتخابات نرود که جذب شیرین داشته باشد، همچنان با همین یاد تلخ پس بزنه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. شناختن و درک این جنگ روانی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران.
خدا رو شکر که یک بار دیگه فرصت پیدا کردیم که همراه شما شنوندگان با محبت و دوست داشتنی باشیم. از اینکه باز هم همراه ما هستید بسیار خرسندیم و خداوند بزرگ و مهربان رو شکر میکنیم از اینکه هدیه بزرگی به ما داده و اون مهر و محبت شماست. دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. در هر کجای ایران که زندگی میکنید، رسیدیم به ساعت 10 صبح و دعوت میکنیم که در این لحظه شنونده برنامه زمین 360 درجه باشید که عملکرد دولت 11 و 12 در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی رو بررسی میکنه. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از تهران، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زمین 360